کمونیست‌ها قرار گرفت. مقدمات حمله به آمول را در اعتراف یکی از اعضای وابسته به اتحادیه کمونیست‌ها می‌شنوید.
یه مقدار اسلحه، حدود 70 قبضه اسلحه و حدود 100 نفر از افراد رو جمع کردیم و رفتیم جنگل. ما تقریبا از اواخر شهریور، یعنی بگیم از اول مهر دیگه، کاملا همه جنگل بودن، مهر و آبان و آذر و دی تا اوائل بهمن، یعنی 4-5 ماه رو همه افراد تو جنگل بودن. بودن و 3-18 آبان قرار بود بیایم شهر، که اومدیم سر خیابان درگیری حاصل شد، باز مجبور شدیم برگشتیم رفتیم تو. بعد از این 3-4 ماه طول کشید تا اینکه برنامه جنگل تغییر بکنه، یعنی برنامه بریزیم واسه اینکه چجوری بریم شهر. ما برنامه‌مون این بود که قیام بکنیم.
از شهر آمول در ابتدای جاده حراز، یکی از مهمترین مبادی ورود به مازندران، با شما صحبت میکنم. صدای ما را از محله رضوانیه در وسط شهر آمول میشنوید. این مکان یکی از قدیمی ترین محلات شهر آموله که دارای باغهای متعددیه. این محل ما رو به محله اسموکلاک، اون هم یکی دیگر از محلات قدیم و مطرح آموله میرسونه. رضوانیه و اسموکلاک اولین مکانهایی بود که در 6 بهمن سال 1360 مورد هجوم ائتلاف اتحادیه کمونیست ها، سازمان مجاهدین خلق و چریک های فدایی خلق قرار گرفت. اجازه فرمایید خاطرات اون شب پرحادثه رو از زبان اهالی محترم این منطقه بشنویم.
حدود نیمای شب بود که دیدیم صدای تیراندازی میاد. ما خب اسلحه آنچنانی نداشتیم که دیدیم، ما شب کشیک بودیم، زیر نظر بسیج بودیم. وقتی که حمله کردن از انتهای رضوانیه و اول رضوانیه و وسط رضوانیه به ما حمله کرد. حمله کردن ما مجبور شدیم، افرادی که بودیم متوجه شدیم که تعداد نیروهایی که به ما حمله کردن خیلی زیادن. ما از طریق خونه به خونه رفتیم، یکی از منازل یکی از آشنایی ها به نام آقای مرحوم غازنفر صفرزاده.
منظر کادر رهبری اتحادیه کمونیست ها، شهرستان آمول از موقعیت جغرافیایی و سیاسی مهمی برای اجرای طرح قیام فوری برخوردار بود. برخی از دلایل انتخاب جنگل های آمول عبارتند از همسایگی استان های شمالی ایران با کشور شوروی سابق به عنوان قطب اصلی کمونیسم جهان، استتار مناسب جنگل آمول به دلیل داشتن پوشش مناسب، پستی و بلندی های بسیار و غارها و معادن زغال سنگ برای نیروهای عمل کننده، و سرانجام استقرار در حاشیه جاده بین المللی حراز که گذرگاه چند استان و شهر مهم کشور بود. ادامه دلائل انتخاب آمول رو از زبان آقای علی تبار، یکی از مدافعان شهرستان آمول می شنویم.
با توجه به اینکه اتحادیه کمونیست ها و منافقین از براندازی حکومت ناامید شدن، دست به ترورهایی که در سال 60 شهید دجایی و دیگر عزیزانی که زده بودند ناامید شده بودند و راهی جز برای دوام و بقای خودشون جهت اقامت در جنگل نداشتند، لذا با تأسی از موضوع سربداران جنگلی که در قدیم مطرح بوده، اومدن با تأسی از اون جنگل آمول که در 15 کیلومتری شهر آمول قرار داده، منطقه منگل، اینجا را انتخاب کردن. اونم به چند جهت: به واسطه راه مواصلاتی جاده حراز به پایتخت، به واسطه وجود جنگل که پوشش خوبی برای استتار خوبی برای اونا می باشه، با توجه به وجود دریا که پل ارتباطی با شوروی هست و ارتفاعات و پستی بلندی هایی که در منطقه داره، و به زعم خود اینها که مردم آمول منتظر یک ترقی هستن و تشنه هستن که یک جرقه زده بشه و با ما بیعت بکنن، دست بدن برای نابودی نظام جمهوری اسلامی.
آقا مصطفی قربانپور یکی دیگر از بازماندگان حادثه و حماسه 6 بهمن سال 1360 آمل، فرهنگی بازنشسته شهر آمل هستن.
اینا با یک توهمی وارد آمل شدن. توهمشون این بود که اینا وقتی وارد آمل شدن با اولین شلیکی کردن همه میرن به استقبال اینا، یعنی با شربت و شیرینی میرن به استقبال اینا، و اینا از قبل هم به زندانی های خودشون وعده وعید دادن که ما شب ششم بهمن وقتی که وارد شدیم، وقتی که مردم اومدن به استقبال ما، ما با هم میریم در زندان ها رو باز میریم، شما بیاییم.
نیروهای اتحادیه کمونیست ها نام این طرح را حمله اسب تروا نامیدند و پس از تایید توسط اعضا و تیم نظامی کمونیست ها اول بهمن 1360 به سمت آمل به راه افتادند. به ادامه اعتراف یکی از مهاجمین به شهرستان آمل توجه فرمایید.
یه مقدار وسایل و آذوقه و اینها منتقل کرده بودیم تو جنگل، مدتی با اونها گذروندیم، بعد آذوقه ها تقریبا داشت تموم شد، یعنی در واقع چون مدتی که پیش بینی کرده بودیم بمونیم تو جنگل، اون مدت خب خیلی بیشتر شد، ما برای یک ماه نیم پیش بینی کرده بودیم، شد داشت میشد 4-5 ماه آذوقه ها تموم شد. یه مقدار با گالش ها اونجا تماس می گرفتیم، شیری پنیری چیزی ازشون می گرفتیم. همه اینها بود تا زمانی که اواخر دی باز ما آماده شده بودیم که بریم شهر، گفتیم دیگه برنامه ریزی بکنیم که چجوری بریم تو شهر. برنامه ریزی شد.
چرا شما 6 بهمن رو انتخاب کردید برای این فاجعه؟
اصلا ما اواخر دی بود که آماده شدیم واسه رفتن به شهر. روزی رو که ما انتخاب کردیم گفتیم ما روز اول بهمن رو انتخاب میکنیم به خاطر اینکه ماه بهمن ماه انقلابه و مردم هم در خاطرشون بهمن گذشته هست و باید بهمن رو بله هر صورت باید بزرگ داشت. خواهرها و برادرهایی که مال آمول باشن حتما خوب یادشون هست. درست روزهای آخر دی و اول بهمن یه برف خیلی سنگینی تمام آمول و اون جنگل ها رو پوشوند و ما تقریبا 4-5 روز پشت برف، چون قرار بود رودخانه رو طی بکنیم، 4-5 روز پشت برف موندیم. ملوث ما صبح روز چهارم رسیدیم نزدیک آمول و چهارم هم نتونستیم بیان تو شهر، بخوانیم که سحرگاه نزدیک صبح رسیدیم، بالاخره عصر روز پنجم اومدیم تو شهر. این اگه منظور اینه که چرا ششم بهمن رو انتخاب کردید، انتخاب نکردیم. ما روز اول بهمن رو انتخاب کردیم، منتها جریان برف و سختی راه که به جای اینکه مثلا 8-9 ساعت ارزیابی کردیم این راه طی بشه، 2-3 روز طول کشید و اینها، همش افتاد تا اینکه خورد متاسفانه روزی که روزی خیانت جنایت بزرگی بوده.
به دلیل طولانی شدن مرحله آخر پیاده روی اعضای اتحادیه کمونیست ها و دیر رسیدن آنان به شهر آمل، اجرای عملیات 1 روز به تأخیر افتاد. مهاجمین صبح روز پنجم بهمن 1360 به آمل رسیدند و آن روز را در منزل یکی از اعضا در حاشیه شهر به سر بردند. از ساعت 8:30 شب انتقال نیروها با واند که با چادر استتار شده بود آغاز شد و نیروها در شهر مستقر شدند. 5 تیم 20 نفره مأمور حمله به شهر و مراکز حساس شدند. خاطرات شب ششم بهمن سال 1360 آمل از زبان جمعی از شاهدان عینی.
من با یکی دیگر از اهالی محترم منطقه رضوانی صحبت میکنم.
در خدمت شما هستم.
نام جنبالی؟
من محمد زاده هستم، از ساکن همین رضوانی هستم.
اون زمان چند سالتون بود آقا؟
من اون سال بودم 22 سال سنم بود.
چی یادتون میاد؟ چه اتفاقی افتاد؟
من اون شب خوابیده بودم که جناب آقای قربانپور یکی از دبیرهای امور تربیتی شهرستان آمول بودن که اومدن دم در خونه ما زنگ زدن و بعد منو با آقای قربانپور به اتفاق هم از سمت خیابان حراجی به سمت فلکه 17 شهریور با هم داشتیم صحبت می‌کردیم که یه دفعه دیدیم که یه ایستی اون سمت ما دادن. ما که روم اون طرف کردیم دیدیم که بچه‌های ژاندارمری اون سابق واسه همون هم سنگر گرفته هستن و بعد بغلشون یه عمو قاسم بود که سبزی فروش بود، فامیلیش آقای اسماعیلی بود. ما که اونجا رفتیم اون آقای افسر که ما رو دید گفت که شیگار هستی، اسم چیه؟ گفت ما بچه های رزانی هستیم که بسیجی هستیم، میخوام بریم برای دفاع از این شهر آمون، میخوام بریم بسیج. گفت آقا شهر کلا در محاصره همین جنگلی هست و منافقین هست و همجوردشون صحبت میکردیم، دیدیم یه پیکان سفید حدود 4 نفر شیشم پایین کشیده با سلاح مثل کلاش اینا شلیک کرده به سمت ما.
ساعت 23:45 دقیقه شب پنجم بهمن 1360 با شلیک یک موشک RPG به ساختمان بسیج حمله به شهر آغاز شد. برنامه اصلی از کار انداختن نیروهای سپاه و بسیج بود. طبق ادعای کتاب برنده نوپرداز اتحادیه کمونیست ها، اعضای این گروه عوامل و سنگرهای خود را سر کوچه های محله اسپکولا و محله قدیمی و پر جمعیت رضوانیه به منظور کمین جاده مهم حراز مستقر کردند. مهاجمین به گمان و تصور استقبال مردم آمل به خصوص در محله رضوانیه به سرعت با تیراندازی های جنون‌آمیز به پیشروی خود ادامه دادند.
رضوانیه و اسپکولا اولین مکانهایی بود که بله. نیروهای مهاجم به شهر آمل اینجا را هدف قرار دادن.
درسته، بله.
چرا، چه خصوصیتی در محله شما بود؟
این بیشتر نیروهای مذهبی و اون افرادی که بیشتر با هم منسجم بودن در منطقه همین رضوانیه و اسپکولا بودن و اینا دسترسیشون هم به جاده حراز بود از یک طرف، هم از اون طرف به خیابان طالقانی. این بود که یک منطقه مرکزیتی بود در وسط شهر تا اینا بیتونن بیان اینجا رو تصرف کنن و از اینجا به اهدافی که داشتن برسن.
از آغازین لحظه های هجوم کمونیست ها به شهر، مدافعان شهر آمل، زن و مرد، پیر و جوان، با آوردن شن و گونی اقدام به سنگرسازی و نبرد سنگر به سنگر کردند. متاسفانه در شب حادثه تعدادی از مدافعان شهر که خود را برای کمک و یاری به سپاه و بسیج به معرکه جنگ و درگیری رسانده بودند دستگیر شدند یا به شهادت رسیدند. البته در همان ساعت شب 11 نفر از اعضای اتحادیه کمونیست ها در جلوی ساختمان بسیج کشته شدند.
از شهر آمل و از مقابل بسیج سابق یعنی کنار هتل شهر فعلی درست روبروی شهرداری و جنب پل معلق با شما شنوندگان عزیز صحبت میکنیم، یعنی مکانی که در سال 1360 ششم بهمن و در اون شب حادثه مورد هجوم نیروهای مهاجم و اتحادیه کمونیست ها قرار گرفت. آقای حسینی یکی از شاهدان و رزمندگانی است که اون شب در اون واقعه مستقیما خودشون حضور داشتن. سلام بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله.
چند سالتون بود آقای حسینی؟
هر شبت که حدود 35 سال اینجوری سنم بود.
و شغلتون چی بود اون زمان؟
پاسدار رسمی بودن.
برای ما میفرماد که اون شب چه اتفاقی افتاد درست مقابل همین ساختمان، همین مکانی که الان ما داریم با شما صحبت میکنیم.
ما اون شب خوب مسئول شب بودیم به اتفاق البته شهید تغییزاده، سید حسن تغییزاده. ساعت 11:30 شب بودی که نیروهای بسیجی از دفعه از پایگاه های اومده بودن برای نگهبانی ساختمان بسیج، حالا حفاظت اونجا نیروهای مردمی بسیجی و تعمیم میکردن. بعد نگهبان ها مستقر بودن پشت بام بسیج، ساختمان بسیج. ما مشغول استراحت بودیم و دیدیم که صدای تیر اومد. دوباره مکس کردیم، دیدیم چند لحظه دیگه باز صدای تیر اومد. این دفعه دیدیم صدای رگبار اومد. شهید تغییزاده آمده اتاق آقای حسینی پاشو شهر درگیر شده. ما پاشیدیم و نگهبان ها رو سفارشاتش کردیم و گفتیم شما مستقر باشید و ما بایستی حالا حفاظتی این ساختمان را داشته باشیم تا ببینیم دستور چی می‌کنه. یکی از نیروهای بسیجی را پایین سنگر داشتیم اونجا مستقر کردیم. صدای تیر از اون ور می اومد، این همینجوری با هدف بی هدف می‌زد. که مثلا حالا اونا جلو نیاد. ما گفتیم که حالا اینجوری که نمیشه، اینا حالا اینجا حمله کردن به ساختمان و ما همینجوری خلاصه این اسلحه های ما کلاش اینا که جواب نمیده. بعد چند نفر از بسیجا اومدن، حالا برادران اومدن تو ساختمان بسیج، گفتن خب اینجا هم اسلحه خونه معمولا کلیدش دست مسئول شب بود. ما درش باز کردیم و بعد یه تیرواری را بودیم، گفت خب این روی این پنجره کار بذاریم و طرف اونا که تیراندازی بکنیم. می‌خواستیم تیروار کار بذاریم، اونا متوجه شدن که ما می‌خوایم اینجا تیروار کار بذاریم.
دیگه تقریبا نزدیک بودن.
ما اونا رو نمی‌دیدیم، ولی اونا ما چون ما بالای ساختمان بودیم، اونا ما رو می‌دیدن. تیروار کار گذاشتیم، اینا متوجه شدن. یه آرپیجی شلیک کردن.
آرپیجی رو مستقیما زدن به ساختمان بسیج.
زدن به دیوار، خورده به دیوار بسیج. شعله‌اش اومدن داخل اتاق. داخل اتاق که اومدیم، بچه‌ها این چند نفری که اینجا بودن که می‌خواستن تیروار کار بذارن، همه از اتاق بیرون رفتیم و گفتیم خب اینا ما رو دیدن و اینا.
شما و بقیه مدافعان موفق شدی از ساختمان بسیج محافظت بکنید؟
چرا؟
یا اینکه کمونیستا و ضد انقلابیون وارد بسیج شدن؟
نه بابا، نذاشتن. یعنی تیراندازی که سنگری که اون بسیجی تیراندازی می‌کرد، تیراندازی که ما پشت پنجره می‌کردیم، برادران دیگر جای مختلف این ساختمون دفاع می‌کردن که اون شب مثلا ما ساختمون رو حفظ کردیم.
در آن شب پرحادثه و خونین، شهروندان آمول با استفاده از ساده‌ترین ابزار و سلاح‌های گرم و سرد به مقابله با مهاجمین پرداختند. مردم با سنگ و تفنگ ساچمه‌ای و شکاری به مبارزه با اعضای تابون دندان مسلح اتحادیه کمونیست ها پرداختند. در آن شب آمول شاهد یلدای دیگری بود، شاهد حرکت مذبوحانه معاندینی بود که بیرحمانه پنجه بر چهره انقلاب و مردم کشیده بودند. اما آمول و آمولی ها عشق و وفاداری را در قامت ایثار و جانبازی و شهادت معنای دیگری بخشیدند.
آقای علی تبار، از اسارت خودتون برای ما بگید، چطور شد که شما اصلا وارد ماجرا شدید و به چه صورت به اسارت مهاجمینی به شهر در اومدید؟
تقریبا 30-40 نفر از بچه های جوانان متدین و انقلابی محل جمع شدیم و طی شیفت بندی آنچه که در ارتش و نظام ها هست، برای خودمون سرگروه انتخاب کردیم و شب برای نگهبانی با تنها اسلحه مون ازم با چوب دستی بود و چراغ مثلا قوه یا همون چراغ دستی بوده، یک اسلحه M1 و یک اسلحه برلو هم همراه داشتی.
خب اون وقت شما چه ساعتی در خونه اومدید بیرون برای نگهبانی در محل رضوانیه؟
شیفت ما ساعت 8 شب رسما شروع میشد تا هوا روشن بشه، یعنی نزدیکای نماز صبح.
و دقیقاً چه ساعتی متوجه حضور نیروهای مهاجم در منطقه خودتون، نه مرکز ثقل درگیری یعنی رضوانیه، شدید؟
عرضم به حضور شما که اینها ساعت 11:45 اینا به چندین گروه تقسیم شدن. 3 گروه رو برای رضوانیه فرستادن، یکی از قسمت پایین رضوانیه، یکی از قسمت بالای رضوانیه، یکی از منطقه میانی رضوانیه. رضوانیه رو تحت محاصره قرار داد. یک گروه دیگه رفته بسیج رو دم پل ما بوده که الان به عنوان هتل شهرمون هست، اینجا مستقر شده بودن و با شلیک آرپیجی به بسیج اون وقت شروع به آتش کردن. فکر کردیم که شاید بچهای سپاه باشن یا بچهای کمیته انقلاب اسلامی باشن، در حالت گشت تیراندازی کردن. وقتی که این ادامه دار شد، خود به خود ما هم آماده شدیم. ما همون دقایق اول متوجه شدیم افرادی هستن که با لباس‌های مخصوصی، بعضن لباس کردی، بعدن متوجه شدیم که لباس اونیفرم سپاه و بسیج تنشون است، لباس‌های شخصی. از سه ناحیه اینا وارد شدن.
به کجا تیراندازی می‌کردن زمانی که این سه تا گروه وارد محل رضوانیه شده؟
عرضم بود اینا به هر چیزی که مشکوک می‌شدن شلیک می‌دادن، هر چیزی که در مقابل اینا بود انسان بود شلیک می‌کردن. حلقه محاصره هر لحظه تنگ‌تر شد، دوستان ما صحنه رو ترک کردن و در اون شب تقریبا ساعت شاید 12:30 کمتر از نیم ساعت بعد از شروع درگیری، من به اتفاق احمد اسدی دوتا اون شب اسیر شدیم و 3 هم جوخه اعدام رفتیم.
آقای رمضانی یکی از شاهدان عینی شب حادثه 6 بهمن 1360 هستند که برای ما از شهدای اون شب صحبت میکنن.
در اون شب حادثه تعداد زیادی از بچه‌ها شهید شدن، از جمله شهید حسین ملک شادخت که با هم در جبهه بودیم و یک شب قبل تازه از ماموریت جبهه برگشته بودیم که جلوی سپاه با منافقین درگیر میشه و به شهادت میرسه. شهید محمد گلچین بوده که از بسیجیان بوده که همراه ما تو جبهه بوده، تازه یک روز از جبهه اومده بود، اونم تو درگیری شهید شده. و در اون شب شهید رمضان شعبانزاده، شهید اکبرزاده با برادرش فیض‌الله اکبرزاده و فتح‌الله اکبرزاده از جمله شهدایی بودن. شهید خسرو هندویی از جمله شهدایی بودن که در شب حادثه، شهید مجید قلیچ، این چند شهید تا اونجایی که من حضور ذهن دارم در شب حادثه تو درگیری شهید شدن. بقیه بیشتر شهدا باز در روز حادثه که در روز ششم بهمن در داخل شهر به شهادت رسیدن.
آمولی ها از شب حادثه تا روز ششم بهمن سال 60 با تقدیم 40 شهید و 120 مجروح، شهر آمول را گورستان سربازان اتحادیه کمونیست ها کردند. هلاکت 100 مزدور ارتش سرخ و مجروح شدن تعداد قابل توجهی از آنها همراه با دستگیری بازماندگان اتحادیه، پایان کابوسوار کسانی بود که از کشتن نوجوانان، دانش آموزان و سالمندان شهر دریغ نکردند.
شهید نوجوان سقا علیزاده یکی از شهدای ششم بهمن سال 1360 آموله. ما به منزل این شهید در خیابان نور 10 متری اول کوچه شهید علیزاده اومدیم، در خدمت والدین بزرگوار این شهید در منزلشون هستیم. تصویر این شهید در تاخچه اتاقی که ما الان حضور داریم اینجا نور افشانی میکنه. من خدمت پدر بزرگوار این شهید سلام عرض میکنم. سلام علیکم.
سلام علیکم.
حالتون خوب انشالله؟
الحمدلله خوب.
سال 1360 زمانی که مهاجمین حمله کردن به شهر آمول، اون لحظات شما چه کار میکردید؟ کجا رفتید؟
با هم برخورد کردیم.
چه ساعتی از شب بود؟
یک ساعت کار داشت که اذان بشه. بعد من رفتم.
اذان نزدیک به اذان صبح بود.
من که رد داشتم میرفتم دیدم که 3 نفر 4 نفر پر از اسلحه.
شما کجا میرفتید؟
من سر کوره.
اونجا کارگر کوره بودید؟
آره. دیدم اینا گفتن ایست. تا گفتن ایست من از چرخ آمدم پایین و
دوچرخه داشتی.
دیدم اینا ما رو گرد کردن. کجا میری؟ گفتم سر کوره. باطن تو فلکه نشو. گفتم چرا فلکه نرم؟ گفت فلکه امشب شلوغه.
ده شهریور؟
ده شهریور.
بعد اونجا متوجه شدید که اونایی که جلوی شما رو گرفتن کمونیستا و در واقع اونایی هستن که به شهر حمله کردن؟
آره. من اینا رو که دیدم خواستن اینا اهالی آمال یا مال آمال یا مثلا لیتکو اینا نبودن. بعد من همدی اسیری تا نزدیکی زر کار کردم، اومدم دیدم بچه نیست. هی بچه، هی بچه.
منظورتون شهید سقاه؟
آره.
چند سالش بود اون موقع؟
13 سال.
این بلند شد میخواد سر کار، این بیدار شد، اون پسرم بیدار شد، نماز خوندن و رفت پیش این چای خورد، گفت بابا دت من پول با من بده. خب 7 بچه داشتیم. گفت من دت من دار ندارم، یت من به تو میدم، همه بچه رو بس بدم. این چای خورد رفت و این اومد پیش من، آمده کتاب بسیه، گفت مامان کاپشن داداش بده من. بهمن بود، صد بود دیگه. برادر بزار یک کاپشن گرفت، چرمی بود، خیلی خوشگل بود. صبح این میپوشید، بعد از اون.
چرا نداشتید؟
آره اون موقع اینا یادم میاد، همه چی یادم میاد، همینا تو ذهنم موند. چی گفتن تو امروز بپوشی بری، این ممکن امروز از من بخواه. خلاص کاپشن گرفت و چای خوردی از سکم پیش منو، یه ثمنم با این دادم، گفت امروز پول نهار دارم. این ور جاده هراز ور برد من، بعد این من همساده، بعد کجاشون خانم علیزاده، کجا میری؟ بانه که دمال سقا هستم، سقا مدرسه نیست، بعد سقا رو من الان میارم خونه، تو برو خونه. بانه نه، سقا شهید بگم.
بالاخره فرزند خودتون رو دیدید و متوجه شدید که شهید شد؟
آره.
کجا برده بودنشون؟
شهید اسپیکلا، الان مزل عمر دو من.
وقت رفتید داخل، آره. بین شهدا پسر خودتون رو دیدید؟
آره پسر من رفتم اونجا، 29 تا شهید بودن.
طلوع آفتاب صبح ششم بهمن 1360 آمول، نوید بخش پیروزی مردم و مدافعان جان بر کف شهر و شکست و فرار مهاجمین وحشت زده بود. از 8 تا 11 صبح ششم بهمن آمول شاهد حماسه بی‌نظیر بود. مردمی که با دست خالی زیر رگبار گلوله ها و خمپار انداز های دشمنان با سرعت و حرکتی حیرت انگیز هزار سنگر در جای جای شهر ساختند و برای همیشه این شهر نماد پایداری و مقاومت و شهر هزار سنگر لقب گرفت. شهر هزار سنگر آمول. و اکنون و تا همیشه تاریخ برای پایداری مام وطنمان ما نیز تا پای جان ایستاده ایم.
نکش سوی وطن، نه روز و شوی وطن، نه تام و توی وطن، نه آره بوی وطن. بهاره بوی وطن.
عجب دوغ گازدار خوشمزه ای،
دوغ سنتیشم عالیه.
اینم یه دوغ نعنا برای عروس گلم.
دوغ نعناش که عالیه، ولی میشه از دوغ هشت گیاه بریزی؟
آقا جون، منم دوغ هشت گیاه میخوام. درسته همه دوغای آریز خوش طعم و با کیفیتن، ولی من عاشق طعم هشت گیاهشم.
دوغ آریز، آقای دوغ ایران.
به به، عجب طعمی. اینه که آلیس اول و آخر کیفیته.
ما اطلاع نام ایران و ایرانی را با کیفیت باتری های خودرویی و ذخیره ساز خود با آسیا معرفی میکنیم. تولید نام آغاز یک تعهد دائمی است. نیرو گستران خراسان.
باور کنیم پرده‌های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. اگر از شما بپرسن که خدا رو دوست دارید یا نه، شما چی میگید؟ خب فکر میکنم سهم عمده ای از مردمی که به هر حال ادیان رو پذیرفتن میگن ما عاشق خدا هستیم و خدا رو دوست داریم. خب در گام اول این رو اظهار میکنن، اما واقعا همینطوریه؟ بیاید خودمون رو یک مقایسه بکنیم با گروهی که خداوند در قرآن از اونها نام میبره. خدا تو سوره مبارکه بقره آیه 165 میفرماد که و من الناس، از مردم کسانی هستند، من یتخذ من دون الله اندادن، به جای خداوند یک معبودهای دیگری رو انتخاب میکنن، یحبونهم کحب الله، اونطوری که باید خدا رو دوست داشته باشن اونا رو دوست دارن. نکته خیلی مهمیه ها. یعنی ممکنه اینا در لفظم بگم ما خدا رو دوست داریم، اما انصافا چیزای دیگر رو بیشتر از خدا دوست دارن و این در رفتار خودشونشون میده. چرا؟ به خاطر اینکه به خاطر خدا حاضر نیستن از اون افراد، از اون هدفی که دارن، از اون کاری که انجام میدن، از اون کسانی که دوست دارن جدا بشن یا مثلا رفتارشون رو عوض کنن یا یه کار دیگه انجام بدن. یعنی خدا براشون ملاک نیست. خب این خیلی مسئله مهمیه که ما در نظر بگیریم واقعا چه کسی برامون خیلی اهمیت داره. یه مثال دیگه براتون بزنم. مثل میمونه که اگه کسی پدر مادرشو دوست داشته باشه، همسرشو دوست داشته باشه، فرزنداشو دوست داشته باشه، دوستشو دوست داشته باشه، طوری رفتار نمیکنه که اونها ناراحت شن. شما دقت کردید ما مراقبیم که مثلا پدر مادرمون اگه کاری رو خوششون نمیاد اون کار رو انجام ندید. چرا؟ چون پدر مادر برامون اهمیت داره. اما اگر کسی پدر مادرشو دوست نداشته باشه یا رابطه خوبی بین اونها شکل نگرفته باشه، هر کاری که دلش بخواد انجام میده دیگه، در نظر نمیگیره پدر مادر چی میخواد. همین مرتبهشو ببرید خیلی بالاتر. بعد خدا میفرماد که والذین آمنوا اشد حبا لله، اون کسایی که ایمان واقعی دارن اینها خدا رو خیلی دوست دارن. به همین خاطره که رفتارشون رو بر اساس این تنظیم میکنن که خدا دوست دارد یا خدا دوست ندارد. از همراهی شما از این سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ساعت 21، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.